شما شنونده صدای من اکبر آشوری هستید. من فقط یکی از شما هستم. لطفا من رو فقط به اندازه خودم بشنوید و به تعداد خودتون معنا بدید به حرفام. من فقط یه بهونه کوچکم برای اینکه شاید عمیق‌تر و دقیق‌تر بتونیم اطرافمون رو ببینیم. با عرض ادب و سلام خدمت شنوندگان عزیز، امیدوارم که هر جا هستید حالتون خوب و میزون باشه. خدمتتون عرض کنم که جلسه پیش شروع کردیم کتابی به نام جان شیفته، اثر رومن رولان، البته با دیده نقد. این نقد هم میخواد اون قسمت هایی که بسیار گیراست و زیبا نوشته شده به لحاظ ادبی رو ازش لذت ببریم، هم قسمت هایی که یه واگویه هایی داره که شخصیت های داستان درون خودشون و اون گفتگوهایی که با هم دارند فوق‌العاده عمیق به لحاظ روانشناسی، فلسفی، اجتماعی میتونیم بهش بپردازیم. و یه سری از مسائل که این جلسه پیش تقریبا به این موضوع پرداختم که زیربنای فکری خیلی از ماها همین نوشته هایی که حدودا 100-200 سال پیش ما استفاده کردیم ازشون، الان هم ندونسته شاید فکر میکنیم مثلا اینها اتفاقا فکر خودمون هستش. این جلسه بیاییم ادامه داستان رو هم پیش بریم، یعنی داستان بشه نقد تسبیح ما و این مباحث بشه گفتار و متن اصلی ما. گفتیم دختری بوده اینجور که داستان شروع میشه به نام آنت. این دختر وقتی داستان شروع میشه پدرش رو چند ماهی از دست داده، ولی برای اولین بار بعد از مدت‌ها از خونه بیرون میاد و خلاصه یه فرصتی به خودش میده، از اون غم میخواد خارج بشه. خدمتتون عرض کنم که خب در اثنای این صحبت که داشتش از آنت و حال هوای آنت میگفت، راجع به خصوصیات پدر گفت و بعد خصوصیات مادر. مادر رو به نوعی کوبید و از اینجا گفتیم داره یه جورایی انگار مذهب رو زیر سوال میبره، بدون هیچ استدلالی ها، با فقط بازی کلمات. خدمتتون عرض کردم مثلا از یه طرف پدر رو مردی بسیار حساس، هنرمند به این صورت توصیف میکنه و از طرف دیگه مادر رو با کلماتی مثل مثلا دیندار عبوس ازش نام میبره. این کلمات یه حاصلی داره و اون حاصل در پس ذهن ما میشینه و یواش یواش ما احساس میکنیم که کسی که پس دین داره عبوسه. و مسائل دیگر رو خدمتتون عرض کردم، با هم دیگه پیش رفتیم، امروز هم ادامه همین بحث رو با هم انشالله پیش بریم. بعد اینکه گفتش که خب آنت پدر رو از دست داده، مادر رو از دست داده و الان تنهاست، البته در چند صفحه آینده میگه یه عمه پیری هم داره که این عمه پیر تقریبا در داستان نیست، یک جا فقط میادش، اونجایی که آنت فرزند داره اونجا پیداش میشه، ولی معمولا نیستش، اصلا توی داستان پیداش نیست. حالا بخونیم. علل حساب آنت در یک خونه‌ای که از پدر مونده، خونه بسیار خوبیه، بزرگ، مساحت بسیار زیادی داره، در حومه شهر، تقریبا زمین بسیار بزرگی هم درون ملکشون هستش و رودخانه هم حتی از مزارع اینها میگذره. خب بخونیم ببینیم چیه. میگه آنت از پدر و مادر خود هر دو چیزهایی داشت، طرح رخسار و لبخند دلانگیزش به پدر میرفت و این لبخند در پدر خیلی بیش از آنچه خودگمان میبرد نوید میداد و در آنت که پاک مانده بود خیلی بیش از آنچه خود میخواست. و اما آرامش ظاهر، اندازه شناسی در رفتار و نیز با آنکه فکری بسیار آزاد داشت وقار اخلاقیش به مادرش میرفت. نگاه کنید دوباره، با آنکه فکری بسیار آزاد داشت وقار اخلاقیش به مادرش میرفت. یعنی مادرش که مذهبی بوده فکر آزادی نداشته، یواش یواش جا میندازه و پیش میره. خب میگذره، میاد راجع به خصوصیات آنه توضیح میده بیشتر، میاد جلوتر و میگه که هنوز بر آرزوهای در کمونش فرصت آگاهی نیافته بود و این آرزوها را هیچ چیز در او بیدار نکرده بود، زیرا هیچ چیز با آنها در تصادم نیفتاده بود. نکته است اینجا زیبا بیان کرده این نویسنده. خب شما در نظر بگیرید نویسنده ایه که روی یونگ اثر مستقیم گذاشته. یونگ یکی از روانشناسایی بسیار بزرگه دیگه. ببینید چی میگه، نکته کجاست؟ نکته اینجاست، میگه اگه لازمه چیزی اتفاق بیفته درون شما، باید یه تصادفی اتفاق بیفته. شما باید با چیزی، موقعیتی رو در رو بشید، درون این موقعیت برید. وقتی درون این موقعیت رفتید یا اون رو در خودتون تجربه کردید، زندگیش کردید به قول امروزی ها، اون موقع است که در پسش یا دردیه یا لذتیه، یه چیزی زاده میشه. مثلا اگه هنوز نتونستیم بدونیم که توی چه مواردی اموری قدرتمند هستیم، این میتونه به این معنا باشه که هنوز دوچارش نشدیم، خودمون رو مقابلش قرار ندادیم یا در راهش قرار ندادیم. یه جورایی هنوز توی جزیره امن خودمونیم. شاید حرفشو بزنیم، فکرش رو کنیم، خیلی چیزها میبینید. مثلا فکر کارهای مختلف میکنیم، این کار رو میکنم، اون کار رو میکنم، ولی فقط فکر میکنیم. توی اون آزار این بازار نمیافتیم. وقتی بیافتیم اون موقع است که این معنا رو متوجه میشیم. میگه آنت کسی بودش که هنوز فرصت آگاهی پیدا نکرده بود. چرا؟ چون این آگاهی ها رو چیزی براش بیدار نکرده بود. چی بیدار میکنه؟ میگه تصادم، تصادف. از طرف این رو هم بگم، شاید این سوال ذهنتون بیاد، خیلی هم دچار خیلی از مشکلات میشن، درون خیلی از مشکلات هستن، خیلی از چیزها رو زندگی کردن، ولی اینها هم باز میبینید در جا دارن میزنن. اینها کسایی هستند که راه گذر از این مشکل رو ندارند، توی مشکلن و فقط خودشون رو سرزنش میکنن. اطراف ما هم تا دلتون بخواد هست، فقط حرفش رو میزنیم. حالا توضیحات بعدی که اومده جالبه. میگه که به نظر میرسید که او همینقدر میباید دست دراز کند تا آنها رو به چنگ آورد. وقتی آدم دور نشسته فکر میکنه که همین که من برم جلو، برم توی کار و هر کاری بخوام انجام بدم، سریع راحت به دستم میاد، اینا که چیز مهمی نیست. وقتی آدم از دور میشینه و نگاه میکنه، و او که به زمزمه شادمانه ایشان کرخ گشته بود، دست به آزمون پیش نمیبرد. شاید هم که آزمون نمیخواست. چه میتوان دانست که آدمی تا چه حد میکوشد خود را فریب دهد، و مردم از دیدن آنچه در ایشان مایه استراب است پرهیز دارند. آنت بهتران میدانست که از این دریای درونی بیخبر باشد. یه نکته دیگه هم اینجا گفت دیگه، میگه اصلا ما دوست نداریم، فکر میکنیم میتونیم و دوست داریم خودمون رو فریب بدیم، دوست نداریم بیفتیم توی چالش های زندگی. و مردم هم اتفاقا کسایی که توی چالش میفتند و دچار استرابند ازش دوری میکنند. پس ما دوست داریم مردم ما رو ازمون دوری نکنند، مردم ما رو دوست داشته باشن. بنابراین برای چه خودمون رو بدازیم چالش؟ یا از طرفی میگه آنت بهتر میدانست که از این دریای درون بیخبر باشه. یه وقتایی هم از خودمون رو میذاریم به خواب. چرا؟ چون راحت‌تریم، بهتره برامون. حالا در ادامهش میاد میگه که نکته رو گوش کنید. آنت دختری بود بسیار آرام، سنجیده، منظم، مسلط برخیش، که برای خود اراده‌ای و قضاوتی آزاد داشت. همه اینا رو گرفتید؟ چه شخصیتی تو ذهنتون اومد؟ آنت یه دختری بسیار آرام، چه خوب، یه آرامشی داره، سنجیده، کارها رو سر وقت انجام میده، منظم، مسلط برخیش. خب همه اینا رو میگه و برای خود اراده‌ای و قضاوتی آزاد داشت. اینا رو همه رو گفت با کلمات بسیار زیبا. در ذهن من یه دختر خانومه 25-6 ساله‌ای که همه این خصوصیات خوب رو داره مجسم میشه. حالا شما با این شخصیتی که معمولا توی فیلم‌ها هم دیدید، اول حتی با شخصیت‌های بد شما می‌بینید کاری بدی می‌کنه، با اون همراه میشید، از اون شروع میشه، از این کاراکتر به قول سینما یا شروع میشه وقتی داستان، شما با این همزاد پنداری می‌کنید. دیگه هر غلطی هم که می‌کنه شما باش هستید. اینجا هم همینطور. تازه این الان شخصیت بدی ازش نشون نداده، یه شخصیت بسیار خوب. این دختر آنچنانی میره جلوتر، هر کاری میکنه شما دیگه کار بدی نمیدونید، هرچند میبینید با فرهنگتون، با چیزهایی که شما آموختید، با چیزهایی که فکر میکردید تا حالا راجبش فکر کردید و درست میپنداشتید، میبینید در تناقض. بنابراین یواش یواش حق رو به آنت میدید، نه به اون داشته های خودتون. خب پیش بریم. میگه قضاوت آزاد داشت، اراده و قضاوتی آزاد. اولین برداشتی که لااقل من کردم این بودش که آزاد از پیش داوری. واقعیت اینه که چه کسی رو شما میتونید پیدا کنید که فارغ از پیش داوری باشه؟ وقتی میگه آری از پیش داوری و قضاوت آزاد، داره این تله رو برای ما تنگ تر میکنه. من دارم اینجوری میبینم، شاید اشتباه میکنم، چون خودم افتادم تو این تله. تا آخر قصه که رفتم متوجه شدم خودم افتادم تو این تله. تله رو داره از اینجا تنگ تر میکنه. این حصار رو تنگتر میکنه که ما قبول کنیم اتفاقات آینده رو. جوری میشه که وقتی آنت در مقابل افکار دیگرون قرار میگیره، ما حق رو با آنت میدیم. در ادامه داستان راجع به تحصیلات آنت صحبت میکنه و راجع به اینکه توی تحصیلاتم خوب پیش میرفته، خوب منظم درسای دانشکده‌اش میخونده و پیش میرفته. بعد میاد میگه این فعالیتاش رو بذارید از روش بخونم. این فعالیت روشن و پاکیزه و منظم در این هنگام خرسندش میداشت. نمیخواست به آنچه پس از آن روی خواهد داد بیاندیشد. زناشویی برایش کششی نداشت. اندیشه آن را به خود راه نمیداد. پدرش بر این پیش داوری های او میخندید، ولی به مبارزه با آن بر نمیخواست، به سودش بود. خب ببینید، یه اشاره دیگه، یه همراهی گرفتن دیگه از ما، یه تایید دیگه از ما داره میگیره. میگه که آنت جز و افرادی بودش که، حالا آنتی که اینقدر بزرگه و این همه عالیه و فلان و فلان، جز و افرادی بوده که اصلا در زناشویی برای خودش کشش نمیدونست. اگر از فردی مثل من بپرسید که کششی در زناشویی برای خودش نمیدید، میگم خب این فرد مریضه. به هر حال یه آدم سالم احتیاج به همسر داره، معلومه یه جایی یه ایرادی هستش. ولی همین که اینجا نوشته نمیخواست با آنچه پس از آن روی خواهد داد بیاندیشد، زناشویی برایش کششی نداشت و اندیشه آن را به خود راه نمیداد، این فکر رو الان در بین جوانها شما دارید میبینید. وقتی ازشون میپرسید چرا ازدواج نمیکنی، میگه کششی نداره برام. یعنی دلیل خاصی نداره. یه جا این صحبت رو کردیم، دلیل خاصی نمیاد جلوت بزنه به این دلیل. چرا؟ ادهی هستند میگن وضعیت اقتصادی بده و فلان و فلان، اینا رو قبول دارم. ولی بعضی ها دلیل خاصی ندارن. میبینی وضعیت اقتصادشون هم اتفاقا خیلی خوبه. خیلی خوبم نگیم، بگیم متوسطه، یعنی جوریه که زندگی رو میتونه بچرخونه، کاری داره و فلان. ولی وقتی بهش میگی، میگه کششی ندارم، برای چی بخوام همچی کاری کنم؟ میبینید انگار این کلمات و این جملات رو که خیلی زیبا هم کنار هم نشستند رو به خورد ما ناخودآگاه دادند. اینم یکی از اون مواردی که لازم میدونستم خدمتتون عرض کنم. یه فرصتی بدید تا دوباره در خدمتتون باشم. خدا قوت. خدمتتون عرض کنم که داستان جان شیفته رو داریم پیش میریم. داره حال هوای آنت رو در زمان مرگ پدرش یا پس از مرگ پدرش برای ما باز میکنه. خیلی هم تو این داستان توصیف ها بسیار زیاده. یه چیزی رو میخواد توصیف کنه خیلی زیاده. سر این 4 جلد شده. ما انشالله از اون توصیف های اضافیش میگذریم. ولی به هر حال الان میرسه به مرگ راول. میگه خب آنت تو این حالت 6 ماه از مرگ پدرش گذشته و این حالت رو داره. حالا یه یادآوری بازگشتی میکنه به مرگ راول ریویر. میگه راول ریویر ساختمان منظمی را که او بی دانسته آنت ستون اصلی آن بود از پایه به لرزه درآورد. برای آنت چهره مرگ ناشناخته نبود. 5 سال پیش که مادرش وی را به درود گفته بود با آن آشنا بود، ولی خطوط این چهره همیشه بر یکسان نیست. خانم ریویر پس از چند ماهی معالجه در یک بیمارستان به خاموشی، همون گونه که زندگی کرده بود، به جهان دیگر رفت و مانند غم‌های زمان زندگی راز واپسین شکنجه‌های خیش را برای خود نگه داشت. او از پس خیش در خودخواهی ساده دلانه ضمیر دختر نوخاستش اندوهی ملایم همچون نخستین باران بهاری به جا گذاشت. خب پس این شدش. مرگ مادر خیلی اندوهگیرش نکرد، یه اندوه ملایم، ولی مرگ پدر از پا انداختش. وقتی مرگ پدر رو یادآوری میکنه به خودش، میگه مرگ راول یک سر چیز دیگری بود. ضربت سرنوشت در این خوشبختی بر او فرود آمده بود، یعنی بر راول، چون راول به گمان خود یقین داشت که تا مدتی دراز از سعادت بهره‌مند خواهد بود. هممون همینیم دیگه، فکر میکنیم تا مدت‌های زیادی از این مرگ برای همسایه است، برای من که نیست. به همین خاطر وقتی میافتیم تو اون چرخه مرگ، اون موقع حالتمون عجیب میشه. اینجا توصیفی که داره قشنگه. به هنگام رفتن هیچ گونه خیشتنداری نشان نداد. ظاهرا خیلی اذیت داشته میشده. دردهای بیماری و نزدیکی مرگ را با فریادهای طغیان پذیره شد. لح زنان همچون اسبی که به تاخت از سربالایی برود، تا آخرین نفس در میان هول نزع مبارزه کرد. این تصویرهای وحشتبار در جان سوزان آنت گویی که در موم نقش بست و او چندین شب از آن دستخوش اوهام بود. خب ادامه میده. اینجا به مرگ بپردازیم، نمیخوام زیاد وقت طولانی بشه، چون چند جا یکی از مسائل مهمه نویسنده کتاب همین مرگه. یه جا از شخصیتی به نام همین پسر آنت که بعدها به دنیا میاد، در شخصیت اون و در واگویه های اون مرگ رو دوباره میاد نشون میده و خیلی ترس داره از مرگ. چون اکثر داستان رو شما میخونید ظاهرا خود نویسنده اعتقادی به آخرتی، دینی بعد از این جهانی نداره و فکر میکنه مرگ آخره کاره. اینجا هم مرگ رو همونجور که میبینیم بعضی اصلا خیلی سخت داره بهمون نشون میده و میبینید مرگ رو چقدر با این دید، با این نوع نگاه چقدر سخت آدم میبینه. ولی همین مرگ رو شما وقتی میایید توی فرهنگ خودمون نگاه میکنید میبینیم جور دیگه ای دارن. یعنی با باور ما این مرگ انقدر هم تلخ نیست. گذر از این مرگ، از این دریچه شاید یه خورده سخت باشه، ولی مرگ چیزی نیست که تموم بشه. همین که تموم نمیشه انگار آدم یه امیدی توش هست. کل داستان رو حالا میریم ببینید چقدر سیاهه. همش با این فرض پیش رفته که دنیا همینه که ما هستیم و همه چیز سیاسته، سیاست و زن و ثروت، همه چی تو ایناست. میری ریشه یابی میکنی میبینی که اصلا خب چرا اینجوریه؟ چون که هیچ اعتقادی درونشون انگار نیست. یعنی تمام داستان دنبال یه اعتقاد، یه جای سفت که پاشو روش بذاره میگرده و واقعا هم داره میگرده ها. معلومه دوچاری یأس و ناامیدیه و دنبال یه همچی تخت پاره‌ای میگرده که خودش رو روی آب نگرده. این مرگ اینجوری به نظر ایناست. حالا مرگ توی مولانا رو بخونید، میگه پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتی است، مصطفی فرمود دنیا ساعتی است. این رو توصیه میکنم حتما بشنوید. همایون شجریان و معتمدی با هم خوندند. فوق‌العاده است. مرگ رو نگاه میگه آقا جون هر لحظه مرگ هست و زندگی هست. هر لحظه مردیم و زنده شدیم. پیگیری میکنی فلسفهشو که چیه؟ میگه خداوند هر لحظه با شما حاضره. به محض اینکه دست برداره رفتید، شما نیستید. بنابراین همین حضور دمادم خداونده که دم به دم نفس داریم میکشیم و زنده ایم. و این زندگی ارزشش به همین خاطره. مرگ رو نگاه کنید. ترجمان مرگ از نظر یک متفکری که 100 سال پیش بوده و ریشه هاش در بی خداییه و ترجمان مرگ از مولانا که چند صد سال پیش بوده. نقطه تمام.
هر زمان نامی شود دنیا و ما، بی خبر از نو شده اندر بقا، پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتی است، مصطفی فرمود دنیا ساعتی است، آزمودم مرگ من در زندگی است، چون رئیس این زندگی پایندگی است. شکر ایزد را که دیدم روی تو، یافتم ناگه رهی من سوی تو، چشم گریانم ز گریه کند بود، یافت نور از نرگس جادوی تو، بس بگفتم بس بگفتم کو وصال و کو کو، مرا در کوی تو جستجوی در دلم انداختی، جستجوی در دلم انداختی، تازه جستجو روم در جوی تو، خاک را های اوی که بودی گر نبود جذبه های تو. مخزن نافتحنا برگشا، سر جان مصطفی را بازگو، مستجاب آمد دعای عاشقان، ای دادو آن دعا را بازگو، ای دادو آن دعا را بازگو. چون دهانم خورد از هر روشن گشتم و بینای او پانه هم گستاخ چون خانه روم پا نلرزانم نکورانم